بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس تاریخ علم اصول اصول حسینی نسب 12 مرداد.
اون یکی که میزد ضرب میکرد کدوم نیستش؟
خدا نعیمت آقای کمال آباد.
بعد شما فایل بالا میدید یا نمیدید چی
دیگه؟
نه اگه فایل رو بیدید که ایچی الان اون خود هم که احمد نمیدید یکی ضرب بذاره اون هم داشته باشه.
اگر هم ندن چاره نیست که همه کلاس مکس
پس شما اتفالی بنام بید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که چون اونا روز به روز تو گروه میذارن خیلی دیگه صبح گوش بده سلام بید. من نمیتونم بیام به خاطر کرونا اون حتما باشید دست چی؟
بیام دوام میشه خیلی دوست دارم
بیام. بله دیگه همون الان خیلی دارم صبح گوش بیدن همینطوری یه هم به من اسمس میزن که میخوام بیام یاد چاره چی؟ هر سبب که ببینید تا کجا رسیدید تو بحث تاریخ و اصول فقه. تو با این نوشتارم نوشتار خودم میذارم تو گروه به بچه ها موزم بذارم که نوشتارم ببینید یه وقت ممکنه پس و پیش بگم آن نوشته تاریخ دیگه تطبع عدد ها ممکنه پس و پیش بشه.
آنها
فکر امتحان هایی هم امتحان دادید هم به سما امتحان تمام میشه بیرید نه ما تاریخ اون تحلیلش از شما عددا برای اون موضوعیت نداره مثلا بگیم سال چند فوت کرد نمیست. هر سبب که ما تا کجا رسیدیم گفتیم اصول فقه در شیعه شروعش با یه هسته های این در اصولی هم همینه با یه هسته های بگید اولیه است. این هسته های اولیه مسائل پراکنده است که بعدها این مسائل پراکنده در قالب یه علمی مدون میشه. مسائل پراکنده در قرن اول دوم تو شیعیان مثلا در قرن اول کی رو داشتیم؟ سعید ابن جبیر رو داشتیم. چه بحثی داشت؟ نه سعید ابن جبیر تخصیص عام به قرآنی به خبر واحد از شهدای سجاد. در قرن دوم کی رو داشتیم؟ هشام ابن حکم. چه بحثی رو داشت؟ تعارض اخبار. حالا با اون تعبیره که 3-4 نسخه داشت. تو عامه هم البته در قرن دوم یکی رو داریم که رساله قدیمه شافعی که تقریبا هم دوره میشه با هشام ابن حکم هرچند دقیق نمیشه بگی ولی اینا جفتشون بین 180 تا 200 نوشته شدن. اونم داریم. اونم چه بحثی رو داشت؟ عوامل و نوایی بود. اون یه بحث کامل نبود. بعدش تو اوائل قرن سوم تو شیعه کی رو داریم؟ یونس ابن عبدالرحمن. چه بحث رو بحث میکرد؟ تعارض اخبار. تو سنیه کی رو داریم؟ که الان هم موجوده رساله جدیدی شافعی که باز این هم یه دوره کامل نیست عمدش همون اوائل و نوایی یا چند تا بحثی هم اضافه شده مثل اجمالی. خب این وضعیت دور اول بود. از نیمه دوم قرن سوم که دوره غیبت صغرا آغاز میشه ما در شیعه دو تا مدرسه داریم که روی این بحث هستن. یکی ری یکی هم بگید بغداد. در بغداد کی رو داریم؟ ابو سهل نوبختی. نه هم نرسی میشه خوبید ابو سهل نوبختی چه کار کرد؟ نقض الرساله. نقض الرساله نشه رساله شافعی جایش که با معانی شیعه نمیخورد و نقض کرد. بعدش کی رو داشتی؟ ابو محمد نوبختی خواهرزادش همین نویسنده فرق و شیعه نوبختی ده که این چی رو که غیر از اون مناظره‌ای که با اون ابن ببعداش تو بغداد راجع به امکان تعبد بزن یک کتاب چند کتاب مهم هم داشت چی بود؟
خبر واحد
بود. اینا تو بغداد بود. از اون وقت در ری هم کی رو داشتیم؟ همزام نه قبل از خیلی ابن قبر. ابن قبر رو داشتیم هم عرض همون ابو سهل نوبختی میشن که اونم بعضی راجب امکان تعبد به زن داشت که در بغداد هم سرش مناظره کرده بودن با اون ابو محمد نوبختی. بعد از ابن قبر کی رو داشتیم؟ ابن عقیل و کلینی. بعد تو این دوتا نقش کدوم تو اصول پررنگ تره؟ ابن عقیل. ولی نوشته نداریم ولی پررنگی به لحاظ تدریسه که یک دوره اصول میگفته. بعد این ابن عقیل شاگردی داشت به نام ابن قلعه کامل شاید ریحا نبود اول خودش قومی بود در قوم سعد ابن عبدالله رو دیده بود که خود سعد ابن عبدالله هم رساله در عموم و خصوص داره یا من هستای اول تک تک نام نبردم خودمونم تو عام و خاص رساله داشته. سعد ابن عبدالله رو دیده بود، علی ابن ابراهیم رو دیده بود، ابن باوی قومی رو دیده بود، خود پدرش همین رو برو مرسای گلپایگانی هم دفت اینا رو استاد دیده بود. بعد اومده بود میشه ابن عقیل. بعد چه سال رفت بغداد؟ 337 یعنی میشه 8 سال بعد از غیبت صغرا. اول رفت کجا؟ بغداد. بعد در بغداد مجلس درس گذاشت، شاگرد او کی بود؟ شیخ مفید. و اینجا ما وارد دوره جدید شدیم که یک دوره اوجه، یعنی از شیخ مفید یه دفعه نه فقط حالا مالا اصولش رو میگیم، بلکه کلام هم همینه، فقه هم همینه، حتی فلسفه اسلامی هم همینه. حالا خود شیخ مفید نیست، ابن سیناست تو زمان، یعنی اینا یه دفعه تو این مقطع زمانی کل علوم شیعه اوج میگیرن. مطمئن ما حالا رو اصول فقهشیم، بلکه فلسفه هم به همین صورته، فقه هم به همین صورته. یعنی فلسفه اسلامی هم شما یک کندی دارید که تاریخ نیست، نظام نیست، تک گذار است. بعد فارابی رو تو غیبت صغرا دارید که نظام میسازه، اینا هم شیعه نامشون. بعد تو همین دوره شیخ مفید ابن سینا رو دارید، یک نظام فلسفه اسلامی مشروعش. حالا ما اصولش رو کار داریم، به فقهش رو هم میگم اونجا هم هست، تو فقهش هم هست، تو فلسفهش هم هست، تو کلامش هست. شیخ مفید اومد چه کار کرد که خیلی مهم بود؟ یه دوره اصول نوشت، یه دوره اصول نوشت. این قضیه جد قلبی تری بود. اسم کتاب چی بود؟ تذکره و اصول فقه. یه اینا دیگه شخص یاد شده شما تو خوندی. بعد خود اون کتاب الان نیست. چیش هست؟ کراجکی تلخیص کرده. 30 صفحه است. 30 صفحه هم نمیشه. 26 صفحه. دیگه کار شد. بعد از این شیخ مفید کی اومد؟ سید مرتضی علم الهدا. اون یک واسطه داره اصول نوشت که کامل موجود بود. چرا اینو نوشت؟ یکی نظرات خودش رو میخواست بروش، نظر جدید زیاد داشت که این کتاب متوسطی در اصول داشته باشه، مبتنی با اعتقادات باشه و تناسبش با عقاید مشخص باشه. طبیعتا وقتی داره این رو میگه، یعنی کتاب شیخ مفید این مجموعه اینها رو تعمیم بگید نمی کرده. وقتی داره تو مقدمه این رو میگه، چون دقیقا قبلی شیخ مفیده دیگه، یعنی کتاب شیخ مفید این رو تعمیم نمی کردی که من دارم نمی‌نویسم. حالا خود کتاب اصلی ما نداریم که الان قضاوت کنیم بگیم تعمیم میکنیم، ما مختصر رو داریم. مثلا اگه اصلی شو داشتیم می‌دونستیم بگیم اون کتاب متوسط بوده یا نبوده، که علل قاده نبوده. طبیعتاً آراء ابتکاری سید هم که تو اون کتاب نبوده، مال خودش بوده و ارتباط با کلام هم اونجوری که سید مرتضی می‌خواسته پررنگ نبوده. بله، داره اینا رو می‌تونیم با واسطه بگیم. خب کتاب سید هم بیشتریاتون کار کردید، چند نفر نفرستادن و بفرستید تمام شه. مثلا الان شیخ مفید همه فرستادن، ولی سید مرتضی رو همه نفرستادن، بیشتر فرستادن. من علم غیب که ندارم که مال کی. خب بنویسید تو، یا حالا یه پیام جدا بفرستید این مال من بوده. من فردا های دیگر نمره خاص بعد نسبت نباشه، من نمره ندادم دلخور نشید. اگه کلش فرستاده بشه مثل شیخ مفید، آره الان شیخ مفید همه فرستادن، چون کلش دیگه الان دادن. ولی وقتی تو سید مرتضی چند تا نیست، بگو این صفحه فلان تا فلان یه پیام بفرست، این مال من بود. چون سید مرتضی هم ایش دو نفری یه بخشش نیستن، در نهیجه معلوم حل میشه. خب اینم سید مرتضی بود. بعد از سید مرتضی کی اومد؟ شیخ طوسی. شیخ طوسی دو دوره داره، شیخ طوسی در بغداد، شیخ طوسی در نجف. البته به لحاظ مدرسه علمی، مدرسه علمی یکیه، چون همون اندیشه اومده رفته توی نجف، ولی خب به لحاظ اون قبل از کتاب سوزی و بعد از کتاب سوزش میشه. بعد دو تا کتاب اصولی داشت که مهمش کدوم بود؟ عده. اینو کجا نوشت؟ تو نجف نوشت، حواستون باشه، تو اونجا خبر باد نوشت. بعد اینو برای چی نوشت؟ یکی این که گفتن آراء مشهور، کتابی باشه که آراء مشهور توش تبیین شده باشه. مال سید مرتضی اینجوری نبود، تمرکز راه خودش بود. یکی دیگه اصول عقاید و اصول فقه جدا باشه، بحثا قاطی نشه، که در سید مرتضی قاطی شده بود و یکم اون متوسط بودن که در سید مرتضی هم داشت. لذا به لحاظ حجمی خیلی با سینما مرزا فرق نمی‌کنه. سینما 700 صفحه از این 800 صفحه بیشتره. 100 صفحه خیلی فرق نداره. 10 درصد تمام، 15 درصد تمام. عمده برای بین این باسن این دو تاست که آرای مشهور و چی؟ جدا شدن بحث‌های عقاید از بحث‌های اصولی. خب بعد از شیخ طوسی ما دو جریان داریم. یه جریان جریانی است که ابن ادریس بهشون میگفت مقلده، که اینا جریان غالب بودن، یعنی اکثریت اینا بودن، که اینا همون آراء سید مرتضی و شیخ طوسی رو توضیح میدادن، درس میدادن و شرح میکردن. و گفتیم چند تا چه سال اینا ادامه داشتن؟
تا زمان محقق
علامه، نه ابن ادریس، خود مدرسه هله بودن. ولی این جریان غالب که هنوز ذریعه و عده رو درس میدونه، تمرکز روی اینا داره، اینا تا تهذیب الوصول علامه ادامه داشتن. یه درست حالا این مثلا ابن ادریس اومده نقل کرده اینا، ولی متن رایج و غالب اینا هم. که اگه بخوایم از اینا اسم ببریم، مثلا مفید ثانی، قطب راوندی، تبرسی، اینا همون گروهی هستن که طرفداران شیخ و سیدن و ابن ادریسشون مقلده. مثلا این مقلده خیلی موافق نیستم. خب اگه مقلده باشه به قول آقای شاهدی کل تاریخ اصول 10 نفر رو بیشتر عالم نداره. حالا شما همه تون تو فقه میشید مقلد. اگه شالوده فکری رو از یه نفر گرفتن اسمش مقلده باشه، الان همه علما مقلد صاحب جواهر هم در فقه و مقلد آخوند هم در اصول، چون شالوده از اونه. ولی خب واقعا این تقلید نیست. نه اینجوری نیست، کتاباشون هست. اگه اینو شما میگید کتاباشون هست، کتابا مرجع یادتون باشه در بحث‌های تاریخ اصول که حالا الان میگید و همینطور حالا تاریخ فقه کلام هر چی میخوید کتابای خودش. یعنی من هر چی گفتم اگه متن کتاب سید مرسدی چیزه بگید، دیگریست خود اون تعیین کننده است، نه من و نه هر گونه تر از اون. فهمید اینا کتاباشون هست. ما میبینیم ابن حمزه وسیله رو میسه دیگه، اینا جزء مقلده، یعنی کسانی که طرفدار اونا هستن. خدمتشو ابو صلاح حلبی. ولی اینطوری نیست که اینا هرچی اونا گفتن اینان تکرار کردن یا به خاطر عظمت اونا حرف نزدن. اینا افرادی که شما میبینید تو تاریخ اصول نوشتن ها، نوشتن، ولی اینا ریشه‌اش اینه که نمیرن کتابای اصلی رو از اون متن بخونن. یا امروز یکی دیدم ناراحت شدم، تو یکی از این سایت‌های مهمم دیدم مثلا گفته مدرسه هله چرا گسترش پیدا کرد؟ به خاطر اینکه مغولا حمله کردن بغداد رو گرفتن، شیعیان اومدن هله. خب این آدم اگر به منابع مراجعه کرد این حرفو نمیزد، به خاطر اینکه اون حمله که به شیعیان تو بغداد داغون کرد مال قرن بگید پنجم بود، همه سلاجقه بود. وقتی مغولا قرن هفتم اومدن بغداد رو گرفتن، اصلا به محلات شیعه نشین کاری نداشتن، به خاطر خواجه نصیرالدین طوسی و کارهایی که انجام شد. بعد مدرسه هله رو که اون زمان نبود، این سیر انتقادی از قبل بود. و اگر منظورتون جایگزین شدن جای تفکر مدرسه بغداد و نجفه، که اونم با زمان ابن ادریس و حمله بغداد نبود، اونم که بعدا زمان علامه اتفاق افتاد، اینا سیرش اینه که اینا رو حدس می‌ریزن، یه جمع تاریخی رو میخونن حدس می‌زنن این اتفاق باید بیفته. یا پیش ذهنا اگر به و اصل منابع، یعنی متن خود این کتبی است که موجوده. حالا ما هم سعی می‌کنیم از اون بگیم، ولی باز شما مرجع اصلی اون متن بگید، یه جمع حرف منو با مجرور در نمیاد، متن مرجع خواهد بود و اون متنی که تو خودشون. به هر حال مدرسه هله در حقیقت یه جریان انتقادیه، ولی تا زمان علامه به جریان غالب تبدیل نمیشه. این جریان انتقادی یک سیر قدیم داره که با کی میشرو میشه؟ صدرالدین همزتون، خودش هله نیست، اون مال ریه نخود فروش بودن سن. ولی خب برای جمع انتقادی رو شروع میکنه، بعد از اون میاد توی ورام ابن عبی فراس به عنوان شاگرد مستقیم و سید ابن زهره حلبی، که این دوتا جریان ادامه میدن اون مسیر انتقادی رو. این دوتا جریان بعد میرسن به کی؟ ابن ادریس. ابن ادریس محصول این دوتا میشه. البته سوال اینجا است که چرا حلب هم که انتقادی بود بعد مدرسه نشد، هله در ادامهش مدرسه تبدیل شد، حلب نشد که توزن به خاطر جریاناتی بود که در شام اتفاق افتاد. و بعد برحال ابن زو ابن ادریس میان، باز با ابن ادریس اینا به جریان حاکم تبدیل نمیشن. ابن ادریس به عنوان منتقد تند شیخ در این حال به عنوان علمیت قبولش دارن مطرح شدیر، مثلا شهید سعد در زمان ما که یک منتقد تند مدرسه های خوییه، منتقد تند مدرسه آخونده، ولی در این حال هنوز اون غلبه با آخونده، غلبه مثلا با آقای خوییه، با اصفهانیه. ولی بله نقدار تا حدودی پذیرفته میشه. از تو همونهایی که شما میگید که تحت سیطره بودن، شما تو این مسائل شروع کردن احتیاط کردن، یعنی پس تغییر کردن، ولی پاسخ این رو به عنوان پاسخ مقبول و نهایی هنوز نپذیرفت. بعد ابن ادریس اومد، بعد ابن ادریس کی اومد؟ ابن نمای معروف. حتی این ابن نمای چند نفرن تاریخ قاطی نشه، نجیب بود این هست. بعد از جناب ابن نما کی رسید؟ محقق هلی. محقق هلی در فقه پذیرفته شد، در اصول ولو تو معارج حرفای خیلی خوبی داره، ولی باز متن درسی هنوز متن شیخ و سید. تا علامه اومد و تهذیب الاصول رو نوشت، دیگه از 694 به این ور دیگه هله اومد جای بگید بغداد و نجف میشه. هست بغداد یه مدرسه هست، یعنی هله که اقلیت هاشی بود اومد شد اصلی. خب علامه نوشت، بعد فخر المحققین اومد و شرح کرد. حالا بعد از فخر المحققین یک جریانی شروع میشه، خیلی از مورخین تاریخ فلسفه این رو جریان جدیدی نمیدونن، فقط میگن انتقال مکانی صورت گرفته از هله به جبل عمود، چون اندیشه همون اندیشه است. یه دیدگاهی، یه دیدگاه دیگه معتقد نه، اینجا ما باز مدرسه جدید داریم، مدرسه جبل عمود داریم که در ادامه مدرسه هله است. حالا میگم چرا این به هر حال شما چه ادامه او بدانید چه مدرسه جدید، آغازگر شهید اوله. شهید اول اصلش متولد روستایی به نام جزین، یه طلبه لبنانی بود به حساب من اینا روش میپرسیدم همین مرسه محاسن هست کریم، بعد خیلی قشنگ اینا رو توضیح داد ما یاد گرفتیم، بعد قرارش یاد کردم روم لبنان، خب من تو یه هفته همه اینجا رو بهت نشون میدم دیگه. بعد گفتیم بریم و اینا همه چی جور شد، بعد گفت پول هواپیما شد ویزاش اینا با شما اونجا که اومدید خرجت با ما، بعد ما دیدیم پول هواپیما شما 800000 تومان میشد، گفتیم ما نمیم خیلی یه نرفتن. ولی اون میگفت جبل آمل یه شهر نیست، به یه منطقه میگن جبل آمل. بله یه منطقه است که منطقه شیعه نشینه، بعد میگفت عمدش تو سوریه، تو لبنان، یه بخشش الان تو سوریه است که منطقه است. بعد جزیل یکی از مناطق اونجاست که شهید اول مال اونجا بود. بعد ایشون تو اونجا بوده و بعد اوایل بلوغش میره عراق که بره درس فخر المحققین. بعضی نوشتن درس علامه، این حرف غلطه، چون علامه 726 از دنیا رفته بوده، شهید اول 734 به دنیا اومده، پس اصلا 8 سال بعد از فوت علامه شهید اول اصلا به دنیا اومده، چطوری میشه که شهید اول بره درس بگید علامه؟ این اصلا نمیخوره. ولی این میره درس فخر المحققین و شاگردان علامه، یکیشون هم فخر المحققین معروفشه. بعد اونجا بوده، خب 700 چند دنیا اومد؟ 34. بله فخر المحققین کی فوت میکنه؟ 761. یعنی چند سالش بوده فخر میمیره؟ 27 سالش. ظاهرن 7 سال درس فخر رفته، حتی بعضی ها این 7 یعنی 7 داره، بعضی گفتن 7 ماه، ولی بعید 7 ماه. این همه مطلب از فخر نقل میکنه و میگه استادم اینجوری به استادم اینجوری، تو 7 ماه به دست بیارم، این 7 احتمال 7 سال باشه که اوائل بلوغش میگن رفته بوده، و بعد زمانی هم که از اونجا میاد میره دمشق و 4 تا از بچهاش دمشق به دنیا اومدن، لذا این احتمالا 7 سال بوده که 27 سالش بوده بعد میره دمشق. خلاصه بعد میره دمشق. حالا اینا یه کار عجیب غریبه، ببین بعضی از علما اصلا به ذات شخصیتی عجیب غریبه، انگار از چیزهای سخت خوششون میاد. این شهید میتونست تو همون هله بمانن، بعدم پذیرفته شده بود و خب استادی بود، بعدم مرجعی میشد و میرفت جلو دیگه مسیر رفت. این پا شد رفت دمشق، خب لازم نرفت جبل آمول خودشون، رفت دمشق که یه جای مهم بود. اون دمشق حاکمیت با اهل سنت بود، اونم اهل سنت افراطی که خود شهید اندیشای شیعه رو وقتی میخواد فاضل بله فخر بود فخر 766 فوت میکنه، این پا میشه میره دمشق 27 سالش بود، میره دمشق. بعد اندیشه ها مثلا فاضل مقداد که مهمترین شاگرد شهید اوله که الان چون تو اصول دیگه چیزی نداره ما ازش بحث نخواهیم کرد، ولی مثلا کتاب کنز العرفان هست تفسیر آیت الاحکامه، اون مال فاضل مقداده. بعد مثلا فاضل مقداد میگه حرفایی که تو درس میزد یه چیزایی بود، بعد تو جلسه خصوصیش میاد یه چیز دیگه هم میگفت. جالبه که میگه وقتی که رفت توی دمشق انقدر رو فقه شافعی مسلط بود که اصلاح دمشق بیانی شافعیه، بعدم فهمیدن که این شیعه است و فلان ایده. بعد تو درس هم که میگفت رأی شیعه رو یه قول میگفت، مثلا گفت شافعی رو میگه، حنفی رو میگه، حنبلی رو میگه، جعفری رو میگه. آره بله، حالا برام هم نرسیم اون خیلی جوتر. اینا ببین مدرسه هله، دقت میکنید مدرسه هله، اینا از مخصوصا از علامه هلی به بعد اینجوری هست و این روند ادامه پیدا میکنه تا دوره وحید رهبانی که بعد اونا عوض میکنه. حالا بعد میگم چرا بعد دوباره بعد وحید رهبانی همینه تا میرسیم مرسای بروجردی، ولی تو این دوره که از علامه هلی که مدرسه هلی میاد توی اوج قرار میگیره تا برسیم به خدمت شما عرض شد آره دوره وحید رهبانی، این گروه به آراء عامه مسلطه.
چرا دمشق؟
دمشق مرکز علمی است، ولی وقتی میرفت تو جبل آمل تو مرکز علمی نبود، هل شیعه بودن. میگم بعضیا سرشون درد میکنی بعضی از علما، مثلا تو همون شهید سالم جو بود، شهید سالم اگه میخواست راحت زمان میاد ایران نیاد، این هله میمون دستش هم میداد، جایگاهش هم پذیرفته شده بود، همه چی آماده بود، جور بود دیگه. آره بعضی ها خلاصه احساس تکلیف های عجیب قریب میکنم میان فضا رو میسازن، بعضی به این جوز شهادت کرد آقل اینوقت دنبال شهادت شده که دنبال شهادت نیست، عقلش پارسنگ میزنه. بالاخره جان رو از هر کسی میگیرن چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد، فوقش دیگه با شهادت میری کاسبی هم کردی، حالا حد اقلش نرفتی هیچی هم گرفت نمیان دیگه، اون دست خداست، اون دست خداست. که بعد از فخر المحققین دیگه زعیم واحد وجود نداره، منطقه منطقه میشه، منطقه منطقه میشه. خلاصه فاضل مقداد میگه تو درس عمومیش اینا رو میگو، بعد برای ماها که مثلا شیعه بودیم اینا میومد یه سری حرفا رو خصوصی میگو که مثلا گفت اینا هم شما یاد بگیرید، اینقدر فضا سنگین بوده. خود شهید در مقدمه همین لمعه، در مقدمه لمعه این ترجمه عبارت خودش من نوشتم، میگه مجلس من در دمشق از دانشمندان اهل سنت پر بود، مجلس درس ما، مجلس درس من در دمشق از دانشمندان اهل سنت پر بود و به موجب نزدیکی که و رابطه‌ای که با آنها داشتم سنی های متعصب نیز گهگاه می آمدند و من از زمانی که آغاز به نوشتن کتاب لمعه کردم همواره می ترسیدم که مبادا در اتاقی که این کتاب را می نویسم یکی از سنیان متعصب وارد شود و نوشته های من را ببیند، ولی از لحظه شروع تا پایان کتاب که اکنون می نویسم که این نشون میده مقدمه لمعه رو آخر نوشته، یکی از لحظه شروع تا پایان کتاب اینا تو زندان نوشته ولی مقدمه رو آخر نوشته، این جمله شاهده ها میگه، ولی از لحظه شروع تا پایان کتاب هیچ یک از این متعصبین بر اتاقی که من لمعه می نوشتم وارد نشدن و این از الطاف غیبی الهی بود. اینو شاهد اول دید. خب میگم فضا چه فضاییه، بعد حالا تو این فضا این آدم میاد و بعد یه همچین شاگردانی پرورش میده که بعد از فاضل مقداد، بعد فاضل رو نمیده دمشقا، فاضل رو میام جبل آمل، ولی کن دیگه محوریت از هله منتقل میشه به جبل و جبل آمون.
برمیگرده ازمش برمیگرده
فاصل مقدار داره فاصل مقدار.
مدرسه قبل گفتی که
شهید اول مدرسه برمیگرده. هنوزم میگم چون شروع این اندیشه از اینجاست، نه اینکه خودش رفت جبل آمون. تفکری که بعد میره تو جبل آمون شهید اول. خب این از این. حالا که اینطوری شد، حتی گفتم بهتون دیگه در دمشق این رو خدمت شما هست، تو مقاله دیدم، مقاله قشنگم بود، یه بزرگداشتی واسه شهید اول رفت گرفتم، بعد مجموع مقالهش رو چاپ کردم. در اون یکی از مقالات اونجا قبلا دیدم چند تا نمونه آدرس تاریخی میده که اوائل که شهید اول رفت دمشق این رو به عنوان شافعی میشناخت، شافعی، فقیه شافعی که حالا آرایشی هم بده، به این عنوان خودش رو تو مدرسه دمشق جا میکنه. خب حالا این شهادتش هم بگم، حالا که فضا رو گفتم ولو سر همین. آره البته حالا آخرش اونی که حکم نهایی داد مالکی بود، شافعی هم قاضی برهان الدین شافعی، قاضی ارشد شام نبود. بله اونا که افراد متعددی دادن درست بود. حالا میگم حالا که اینو گفتم ولو ما شهادت و فوت ها رو نمیگفتیم، ولی این یکی الان دلش نمیاد نگه، این برای آینده من و شما ممکن اتفاق میفته. ببین اینا زمانی که میرن شام، میره دمشق، یه حکومتی هست که مصر و شام رو همه رو در اختیار داره که ممکنه ممالک بهش بگن. اینا ممالک بودن، بعد خیلی هم تندرو بودن، الان به اوناش کار نداره. یه نفر اجمالش اینه، یه بند خدایی به نام یوسف ابن یحیای اموی، یوسف ابن یحیای اموی، یوسف ابن یحیای، این میاد با یه تعداد یه سری شهادت میدن و یه سری از حرفایی که شهید تو جلسات خصوصی میگفته منتشر میکنن و لو میدن. تعداد اینا هم کم نیست. بعد اجمالش دارم میگم، بعد تصریح میگم، به دنبال این یه تعداد زیادی حکم اعدام داده میشه از افراد مختلف، قضات مختلف، تا در نهایت
فقط خودشیه بودن دیگه.
بله بخاطر اون حرفاش، مثلا لعن خلفا، لعن خلفا که مثلا تو جلسه خصوصیش میگفت یا چیزایی از این
اعدام میشن.
چی؟
یه عده اعدام میشن، یه
عده حکم اعدام میدن. حالا نه، یه عده حکم اعدام میدن از قضات مختلف، منتها اینا هیچ کدوم اون قاضی ارشد نیستن. تا قاضی برهان الدین مالکی که قاضی ارشد شام بوده یک سال این جرم طول میکشه، حکم اعدام نهایی رو میذاره که به نحو فجیع هم میکشن. این اجمالش. منتها اصل جریان چیه؟ این یوسف ابن یحیی شیعه است، خیلی سرش. اون 70 نفری هم که میان شهادت میدن اونا هم همه شیعه هست و متاسفانه هم طلبه هست، خودش هم طلبه هست. اینا پیروان یه فرقه هستن به نام یالوشیه. حالا یالوشیه که یه شاگردی شهید اول داشته، کرد هم بوده، شیعه هم بوده ولی کرد بوده. حالا به کردها بر نخوره، قرض چیز نداشتن، طلبه شیعه کردی بوده، من محمد یالوش، این شاگرد شهید اول بوده، درس عمومی همون دمشق رو می اومده، جلسات خصوصی شهید اول هم می اومده. بعد یک کتابی شهید اول به دستش می رسه راجب سحر و قواعد سحر، بعد این کتاب باید از بین بره. این محمد یالوش این کتاب رو میگه من از بین میبرم، ولی از بین نمیبره، میگه این کتاب میخونه و ریاضتاش رو انجام میده و مهارتهای خاصی در سر پیدا میده. بعد عوام اونقدر که در عوام کشف و کرامت به حق یا به باطل اثر میذاره، آقا جان استدلال علمی اثر نمیذاره، چون اصلا نمیفهمن استدلال علمی رو، خواص میفهمن. حالا اونایی که اهل تبلیغ بودن دیدن خواص نه، اونا متوجه میشن اون کشف و کرامت هاست خیلی منشأ اثر میشه، چون اینا رو میفهمه دیگه. مثلا حالا وقت نیست، حالا واسه تون میگفتن چندین نمونه که یکیش که کوتاه بگم، ما دارالشفا بودیم، قبلش هم که دارالشفا نبودیم همینطور بود، برای سلمونی میرفتیم یه تو خیابون ارم یه سلمونی بود که پشتش این حسینیه مال درویشا بود که الان خرابش کرده شده پارکینگ موتور. بعد این خود سلمونی خوب بود، خوبم میزد، خب توی فیزی هم یکی میزد خیلی آدم رو بیریخ میکرد، آدم افسردگی میگرد. میرفتید ما سرمونی میرفتیم اونجا همون سر خیاب کوچه با همینجا که الان پارکینگ موتوره، خیلی هم خوب میزد، خودش هم درویش نبود، آدم خوب. بعد پرنده اجاره کرده از درویش، این مال همون حسینی هست مکانش. آنجا ما رفت نداشت، ما به این آدم کنیم آنم خوب. خلاصه میرفتیم اونجا، بعد ما هم سیبیل همون بلند که میشد، خلاصه بیشباهت به درویش ها نمیشد. اون اول مثلا سال اول من هنوز ملوث نشدم که ما دیدم قوم میرفتم اونجا، این درویش هم خوب حسینیه تو اون کوچه بودن نشستن، ما هم فیلی صحبت باز میکردیم، خود سیبیل همون هم که بلند بود اینا احساس نزدیکی هم میکردن دیگه راحت تر حرفاش میزن. بعد من یه دفعه یکیشون گفتم، اینو میخوام بگم که این عوام چجوری هم، گفتم هی تو هرچی من میگم میگی نمیدونم شیخ ما اینجوری گفته، میگم مثلا روایت اینو میگه، میگی شیخ ما اینجوری گفته. هم دوستانم بس میگه صحبت میکردیم، ما بعد شده خود سلام علیک دیگه نه زیادم میومدن آشنا شده بودیم، بعد میگه شیخ ما اینجوری گفته، میگم حدیث اینو میگه، میگه شیخ ما اینجوری گفته. از کجا این شیخ درست گفته؟ میگه امام معصومه. چیه میگه؟ گفت نه نفسش حق، از نفس آیت الله هم حق نمیگه. گفتم تو از کجا فهم نفسش حق؟ حالا کل تفکر این آدم به اینجا برمیاد که میگه ما تو نیروگاه، حالا خودش میگه، مهمونی داشتیم، بعد جمعیت زیاد اومده، غذا کم بود، این شیخ ما اومد در دیگ و برداشت یه یاهوی گفت، غذا برکت پیدا کرد به همه رسید، این واسهش اطمینان شد. من بهش گفتم اگه تو با اینجور چیزا راه حق و باطل رو تشخیص میدی اصلا چرا مسلمان برای هندو بشون، یک مرتضای هندو یک کارهای خارق العاده میکنن خیلی بیشتر از این، قطار نگه میدارن، شیخ شما اگه تونست یه اتوبوس نگه دارید قطار رو نگه میدارن. آره میخندید. آره ولی به هر حال اینجوری بود، یعنی باورشون خیلی از حتی مسجدی های خودمون هم همینه. حالا این هم قضیه پدر بزرگ پدرمون هم تعریف کردن باهاتون ها، اونم همین بود. اینا رو ما تو اصطلاح فلسفه بگم میگیم تجربه دینی، اینا واقع نما نیست، تجربه ایست که برای اونا پیش میاد و از اون تجربه تفسیر دینی میکنن، بعد بر اساس این تفسیر اون رو باور میکنن. خلاصه این جناب محمد یالوش هم کارهای خارق العاده میکرد، یاد گرفته بود، یه تعدادی از شیعیان اون مناطق رو جذب کرد، مرید شد. تا اینجاش طوری نبود، حالا شهید اول شاگرد داشت، مرید هم داشت، اون شاگرد هم مرید هم داشت. خب اینا ثواب که نداشت اونقدر. بعدم میدونید مرید چیز خوبی، از یه جهت شاید خوب باشین، از یه جهاتی هم خوب نیست، مرید و شاگرد و اینا باد میکنه آدمو. یعنی مثلا تو با شاگردت، شاید که حریف تو که نیست، بالاخره پایین تر است، الان فرض شما مثلا هرچی هم قوی باشی و تا تو از الان من که نیست، شاید از اون زمانی که من از شما باشم قوی تر باشی، تو معلوم هم نیست دار. ولی خب حالا شما از اون قوی تر باشی، ولی طبیعیه که برای من 10 سال جلوترم و چون جلوترم قوی تر، ولی طبیعیه. بعد اون موقع در مقایسه با اینا شما هی قوت خودت رو می‌بینی، هی 4 نفرم مخصوصا که پول چیزی هم دستت باشه بیشتر، پولی قدرتی، 4 نفرم خلاصه تعریف میکنن، بعد یه مدت باد میکنی و این باده خطرناکه، باده خطرناکه. این هست تو مرید هست، تو شاگرد هست. لذا میگن که همیشه همیشه سعی کنید هم با ضعیفتر از خود تو ارتباط باشید، خود شما هم تو مثلا یه المجز بگید، یه اصول فقه بگید، یه شرعنامه بگید که با طلبای ضعیفتر از خود تو ارتباط داشته باشید که قوتاتون رو ببینید، این باعث میشه مایوس نشید، چون رشدتون رو ببینید دیگه، ببینید همین اشکالی که این داره میپرسه سوال 4 سال پیش خودت بود و نمیتونستی جوابشو بدی و نمیدونستی، اما الان تو داری این اشکال رو برای این حل میکنی، ببینید اومدی بالا دیگه. یس یکی از مشکلات قوم که طلبا بعد میگن که ما مثلا الان خب 5 سال خودم چی شد، مثلا اینا تدریس ندارن، رشدشون رو نمیبینن، بالا اومدنشون رو نمیبینن، این مثل کوه، یه کوه تم نداره، هی هرچی میری بالا باز بالاتر هم هم، ولی روشنش اینه که شما هم پایینترتو ببینی که بفهمی ولی بالا، هم بالاترتو ببینی که بفهمی هنوز خیلی مونده، ما اینجوری حرکت میکنه میری. اما اگه هی بالاتر رو ببینی، هی هرچی میری هنوز هم هست، هرچی میری هنوز هم هست، هم خود نداری، بعد خسته میشی، فشارها هم میاد، حالا که چی مثلا من این هم وقت گذاشتم، انرژی گذاشتم. این اگه تدریس داشته باشی، مرید داشته باشی، خلاصه یه گروهی باشه که شما اون چرا که یاد گرفتی به اینها منتقل کنی تا رشد خودتو ببینی، این حس از بین میره. بعد عکسش تو شهرستان هست، طرف اینها رو داره با بالاترش ارتباط نداره، باد میکنه، در هر دو صورت شیطان پیروز میشه، فرق نمیکنه. چون مایوس بشی لا تیأس من روح الله الا القوم الكافرون، غرور هم بگیری اما واستک بلا و کان من کافر. خلاصه اینجا محمد یالوش خلاصه مرید پیدا کرد. بعد از اینکه مرید پیدا کرد، یواش یواش شروع کرد حرفا خودشو زدن. شهید اول نصیحتش کرد، بعد از یه مدت دیگه درس شهید نمیدونم، بعد از یه مدت درس هم نمیدونم، تا خبر رسید که کار کشته به چیزهای اعتقادی و یه ادعاهایی میکنه در ارتباط با امام زمان، در اینکه عنایات ویژه امام زمان به او داره.
یالوش دیگه
همین یالوش، نه داش یالوش، محمد یالوش. به اینجا که رسید شهید فتوای ارتدادش داد، همین شاگرد خود شد فتوای ارتدادش داد. و بعدم شهید و مریدانی که الان یواش یواش پیدا شده بودن و اهل سنتی که نزدیک به شهید بودن با حکومت وقت همکاری کردن که این محمد یالوش رو خلاصه سرکوب کنند و خودش رو اعدام کنند و مسجد و اینا رو ازش بگیرن. حالا این نیست که مرید جماعت کار باشون سخته، چون اون مراد رو میفرستن. شما اون مراد رو هم که بزنی زمین و کنار بزنی، یه سری مرید ها هستن که میخوان انتقام بگیرن. این قضیه تو قضیه شهید هم هست. وقتی که این محمد یالوش رو خلاصه اینا زدن زمین و اونا هم میدرستن که شهید در این قضیه نقش داره، اینا در صدد انتقام برآمدن. اینا رو فاضل مقداد تعریف کرد. خب بعد چجوری انتقام گرفتن؟ اومدن یه سری از چیزهایی که شهید تو اون جلسات خصوصیش میگفت اینها رو با اسناد و مدارک جمع کردن. حتی افرادی رو چی؟ یالوشو کشتن. بله اینا بعدش اومدن، حتی افرادی رو که شهید نمیشناخت خب به عنوان که طلبای معمولی میفرستادن. بعد که اینا شیعن، بعد شهید بنا جلسه خصوصی میذاشت، اطلاعات رو جمع میکردن، اسناد جمع کردن، بعد اسناد رو بردن پیش افراد مختلفی. مثلا یکی بود اسم نمیدونم، تلفظش نمیدونم، بیدموره بیدمره نمیدونم چه اسمش چیه، که مثلا نماینده همون ممالک بود در شام، پیش اون بردن. قاضی سیدا بود یه کسی، بله اون حالا اون طوری نبود، چون شهید یه سری طرفدار تو اهل سنت داشت که سنی های بودن که بهش نزدیک بودن، یه سری مخالف داشت که سنی های تون رو بودن. فقط اون اگر می بود، شهید هم خب آدم دست و پای نبود، زرنگ بود. اون چیزی که کارو خراب کرد این سنت ها بود و شهادت ها بود. 70 نفر شهادت دادن در دادگاه سیدا. آره. نزدیکان اهل سنت که به شهید نزدیک بودن اول تلاش میکردن که جلوی اینا رو بگیرن، چون ریشه یالوشی داشتن. ولی به مرور زمان هرچی این تعداد بیشتر میشد دیگه نمیشد. قضاوت مختلف حکم دادن ولی اینا جلوی اعدام رو میگرفتن، ولی سنی هایی که نزدیک به شهید بودن. ولی شهید 1 سال زندان بود تا بالاخره قاضی برهان الدین مالکی که قاضی ارشد اونجا بود، اون حکم داد. ریشه حکم این بود که اون حاکم شام میگه باید کار تمام کنیم، این طول دادن این جریان به هر حال آدم دردسر میشه، این طرفدار پیدا کرد تو جبل آمل دیگران و کشتن. بعد جوری هم کشتن، اون هم یکی از قضاته. چند تا ببین چندین قاضی حکم دادن، ولی به خاطر اینکه جایگاهی که شهید داشت و تو اهل سنت طرفدار داشت، حکم رو اجرا نمی‌کردن تا زمانی که اون قاضی اصلی که قاضی برهان الدین بود دیگه حکم داد. ولی قضات مختلف حکم دادن. فاضل مقداد افراد مختلف رو نام می‌بره از فرقای مختلف اهل سنت که اینها حکم دادن. آره، اما کشته شدنش هم که خیلی سخت بدجوره به این صورته. اول گردنش رو زدن، بعد به دار آویختن، بعد بدن رو سنگسار کردن، بعد از سنگسار بدن رو سوزوندن. و اینم به خاطر این بود که میخوادن زهر چشم بگیرن، چون اینا متوجه شده بودن که یه تعداد زیادی تو این جریان الان شیعه شدن. و بعد یکی از راهایی که اینا همیشه تو شام داشتن ترسوندن بوده، جواب هم میداده مختار. حالا اینو فقط تو پرانتز بگم، مختار وقتی که اینا رو میگرفت با قدرت برخورد میکرد. بعد بعض اعتراض بوده که ما اینجور کشتنی نداشتیم، بعد میگفته اگه میخوای اینجا کارت پیش بره باید از بترسن. حالا خب مثلا این ترساندن مثل صدام و اینا مثلا تو عراق و اینا بودن میشه، یه عقبه تاریخی داره. بالاخره بدجوری هم بود این بند خدا رو اینطوری، یعنی اول که حکم دادن گفتن سنگسار و سوزاندن، منتها تو اجرا اول گردن زدن بعد دار زدن، بعد اون جنازه وردار رفت جنازه بدون سر رو سنگسار کردن بعد هم سوزوندن. حالا این هم دیگه پیش اومد، اگه خواستید بخونید آیه دوانی تو اون کتاب مفاخر اسلامش. بله اینا وارد ریزش دیگه نخواستم بشه، اینا رو نوشته. یه مقاله هم هست آیه رحمتی نامی نوشته نمیشناسم، ولی مقاله قشنگی به نام به اصطلاح شهید اول و مسئله شهادت او، توی مجله به نام مطالعات تاریخ اسلام شماره 7ش مقالهش اونجا هست، کلا راجع به جریان شهادت شهید اوله. مقاله قویه، میتونید مطالعه کنید. خودشو نمیشناسم ولی مقاله مستند و قویه. به هر حال ما حالا زندگی‌نامه رو نمیگفتیم ولی این دلم نمیاد. ممکنه شما وقتی هم شهید میشه چند سالش بوده؟ 52 سال. آره به خدا وقتی که ابن ادریس 55 ساله رو آقای اشتاری گفت جوان مرد، این به طریق اولا جوان مرد جوان شهید شد. حالا تو به اون برسن. حالا ممکنه شما بگید شهید اول چه کار به اصول؟ شهید اول کتاب مستقلی که در اصول نداره، درست میگید رو، ولی شهید اول یه کتابی در فقه داره که اواخر نوشته و تمام نشده به نام ذکرا. بعد در این کتاب ذکرا مقدمه ای داره، خب بعد تو اون مقدمه ذکرا 7 تا اشاره داره، میگه اشارتون. بعد تو این 7 تا اشاره 7 تا مبنای اصولی رو بحث میکنه که مبانی اصولی مهمی هستن و از این جهت من شهید اول رو گفتم. بعد این 7 تا تو فقهای بعدی جوالامل کاملا خودشونشون، یکی از این مبانی هفتگانه اصرار بر همون عنوان ادله اربعه است، که این ادله اربعه از کجا شروع شد؟ کدوم مرسه شروع شد؟ هله. حالا ابن ادریس هم آره مثلا مصر بود. نه اصل این که ما دو تا آخه ما قبلی ها ادله اربعه نشتیم، یه اصول داشتیم یه بگید ادله یا طرق اینجوری میگفتن دیگه. هله اومد گوی نبا کنی یکی اسم بزنید منابی از همون همسی شروع شد. بعد سر عدد 3 تا 4 تا مثلا محقق میگه 5 تا استثناء هم میذاره، میگه کتاب سنت اجماع عقل استثناء، ولی ابن ادریس میگه 4 تا و برای 4 تا هم کافی هم بود، ولی همون 3 تا درست بود چون اجماع منبع فرعی بود. الان کانری اینا یه دیدگاهیه، متو اینا رو مبانی مشهور درست در نمیاد. یه مبنایی هست در بحث مستقلات عقلیه که مثلا تو دوره معاصر آقای جوادینا خیلی بهش مصرفن که اگه شما یعنی ببینید یه کوچولو بگم بدونید، رو مسلک محاکم مسلک مشهوره احکام عقل غالبا میشن ارشادی، درست شد؟ لذا احکام عقل میشن جنبه ارشادی پیدا میکنن. بعد ما برای احکام مولوی باید بریم سراغ نقل، ولی یه گروه دیگه هستن که اینطوری قائل نیستن، میگن نه همونطور که نقل هم مولوی ارشادی داره عقل هم داره، و روی حساب عقل و نقل میان قسیم هم قرار میگیرن، بعد منحال براشون میشه عقل و نقل. ولی برای ما اینطوری نمیشه، برای ما میشه کتاب سنت عقل، چرا که تو عقل ما مقاله اینا باید مفصله بخوام بگیرم. نه نکته اینه در عرض میشه، یعنی عقل میاد توی فقه جنبه ارشادی پیدا میکنه، فقط تو احکام امضایی هم دیگه دخالت میکنه، تو تاسیسیات چون به مناطا دسترسی نداره ورود نمیکنه. یه معنی 3 تا مسئله که کلی در نظر بگید بین ریز داره، یه گروه معتقدن ما عقل و عنوان حجت میپذیریم، ولی کم در احکام چون رو مناطا سوار میشن، مناطا هم عقل بهشون دسترسی نداره، احکام عقل توی احکام فقهی برهانی نمیشه، مستقلات ها غیر مستقلات میشه، مستقلات برهانی نمیشه. مثلا عملا ما در مستقلات عقلی دیگه تو فقه هیچ نقش ایفا نمی کنه، صغرا نداره. آقای خویی اینطوریه، عاشق جمال تبریزی اینجوریه، خیلی از شهدا شما مثلا آقای شهیدی من نگاه میکنم همینطوره، آقای احمد شاهرودی همینطوره، آقای گنجی همینطوره، اینا از آقای شهیدی گرفتن، از آقای تبریزی گرفتن. آیه تبریزی هم از آیه خویی گرفته. این یه مبنایه که اینجوری، که خب مبنای ها. یه مبنای دیگه است که بین امضایی و تحصیل تفکیک میکنه. در امضاییات امکان دسترسی به مناطات رو میپذیره و لذا پای عقل برهانی رو هم باز میکنه و لذا در اینجا مستقلات عقلی عمل میکنه. مثلا حفظ نظام رو میخواد بحث کنه، اینا که امضایی هست، اینا رسمه. ولی وقتی میاد تو تاسیسی ها مثل نماز، مثل روزه، مثل همون است، مثلا امام اینا اینطوری هست، شما تو بحث های تاسیسی امام اصلا مستقلات عقلی نهید. اصفهانی هم ما معتقد همینجور هست، آیه مومن معتقد همینطوره و میگه دوتا مدرسه، ما هم فهم مومن رو قبول داریم، مدرسه آیه حائری و مدرسه اصفهانی همینطوره. ولی اولی
استاد چیو که تفکیک نکرد،
گفت تو هیچ کدوم مستقلات عقلی راه پیدا نمی‌کنه، مناطات دسترسی نداره، عقل برهانی هم از منات باید حرکت کنه. ایش یه مبنای دیگه هست، خوب دقت کنید، که تو دوره معاصر آقا مرتضی حائری به آشق عبدالکریم نسبت میده، آقای جوادی هم خودش قائله، خود آقا مرتضی حائری هم قائله، اینا هم هستن، حتی کمن ولی هستن، که اینا میگن چه امضایی چه تاسیسی فرق نمیکنه، مستقلات عقلیه در هر دو ورود میده، دقت میکنید، یعنی همونطور که در نقل میگه تاسیسی امضایی، اینجا هم تاسیسی امضایی، بعدش معلومه فرق میکنه. اصول دیگه، اصول یه مبنا بحث میکنی صد جا تو فقه و اونور میشه، اصول فقه به تعبیر این هلال ریشه های فقه، و این هم یه دیدگاه است، روشنه این که تو معاصر هم قائل داره کم هم داره. بله اصلا آقا مرتضی حائری یه کتابی در راجع به صلات، بعد اونجا تو نماز میاد از مستقلات عقلی استفاده میکنه که کاملا یه حکم تاسیسی، چیز تاسیسیه، نماز تاسیسیه دیگه. ولی برای اینا میگید گفت حالا شهید اول اینجوری قائله، شهید اول در مقدمه ذکرا اونجایی که حکم عقل رو بحث میکنه، عقل برهانی رو مطلق قائله، چه در اینا بعدن داد اخبار این در میان، اینا از اینجاست، یعنی تقابلی که توی این مدرسه جبل‌العمل ایجاد میشه با اون گرایش نقلی به اوج میرسه. طبیعیه دیگه، اگه آقا اگه تو نتازی بس اخباری نیست دیگه، تقریبا روشنه تو قد اوج میرید. شما مدارس اصولی مختلفی داشتید، گرایش های نقلی مختلفی هم داشتید، ولی اون گرایش اصولی که از نقل بیشترین فاصله رو میگیره توی این مدرسه جبل‌العمل، یه بخشش برمیگرده به مبانی علامه هلی که تو مدرسه هلی گذاشته، یه بخشی از همین شهید اول به بعده که در مقدمه ذکر آورد، یکیش این نگاهش به مستقلات عقلی است که هم تو تاسیسی ها هم تو امضایی ها قائل میشه، درست؟ یک. دوم بحث قاعده ملازم است، قاعده ملازمه رو شهید اول نیاورده، یه آقایی رو با باش بحث میکردی و بگوید قاعده ملازمه رو بعد از انقلاب در آوردن، گفت آخه چرا حرف بی خود میزنی؟ این هست شهید اول در مقدمه ذکر قاعده ملازمه داره، ابن ادریس هندی داره، علامه هندی داره، چی بعد انقلاب داره؟ حالا تو قبول نداری اشکال نداره، خب یکی هم از اون ور بود، ما درس یه استادی میرفتیم قاعده ملازمه رو قبول نداشت، بعد اون یکی به من گفتش که این درس فلانی رو دادن آرگوی اشعریه، گفتم از کجا قاعده ملازمه قبول نگرفت؟ گفت صاحب اصولم اشعریه، قاعده ملازمه از قدیم موافق مخالف داشته، ولی به هر حال در یکی هم تو قاعده ملازم است، کل ما حکم بین عقل حکم بین شر رو قبول داره، مطلق هم قبول داره، یعنی چه در تاسیس چه در مولوی چه در ارشادی، میگه نمیگه مولوی ارشادی ها، میگه در حکم عقل هم استحقاق عقاب بر مخالفت قابل تحققه، این میشه همون مولوی رو، کلمه مولوی رو نمیگه، و این همون مسئله است که الان هم یه گروهی قاله، برای این تو شهید اول هست. هفت تا یکی دیگه از چیزایی که باز مهمه، چون بعد میخوام اخر رو بعد بگم، قضیه اینه که اینا میگن اگر ما خوب دقت کنیم، اینم یه حرفی آقای ترابی هم سر این خیلی عصبانی میشد موقع ما رجالش میگفت، میگن اگر ما به یه قاعده رسیدیم، یعنی ما این موارد مختلف فقهی رو بررسی کردیم، یه قاعده برامون ثابت شد، بعد یه روایت خبر واحدی اومد که با اون قاعده جور در نمیومد، ما این خبر واحد رو تعویل میبریم، اگر نشه تعویل ببریم طرحش میکنیم، معنی نرجو علم او علم، نه فقط قاعده عقلی برهان، قاعده هایی که با عقل به دست میاد. ببین مثلا ما تو شیخ انصاری اینو بگیم، اونجا کجا؟ فقط تو عقل برهانی میگیم، عقل قطعی، عقل زمینی. تو شیخ انصاری هم تو خوبی این مسئله مشهور الان هم همینه، ما خودمون همین قاعده. ولی این بیشتر میگه، این میگه اگر عقل اومد از موارد مختلف استقرایی کرد، یه قاعده مستاد درست کرد، خب قاعده مستاد بشه، مثلا امر به قصد چیزی ارشاد به نجاست و شیطان، قاعده مستاد هم. مثلا قاعده مستقری، قاعده سه جور داریم، قاعده فقهی یه قاعده داریم، قاعده منصوص است، یعنی متن روایت، مثل لازرت، لازرت متن روایت میگه، نفی حرج متن آیت، اینا میگن قاعده منصوصه. یه قاعده داریم بهشون میگن قاعده مستاد، که اینا متن روایت یا نیستن. شما آیات و روایات مختلف رو بررسی کردی، از مجموع ادله بیرسی، مثل ما یزمن به سعیه یزمن به فاسده و ما لا یزمن به سعیه لا یزمن، این روایتی شما از این مجموع ادله به دست آورید، این یعنی قاعده مستاد. یه قاعده دیگه هم نمیشه، یعنی قاعده تعلیمی، چون برای آموزش و یاددهی موثره، مثل مثلا امر به قصد چیزی ارشاد به نجاست آن شی دارد، این یعنی قاعده تعلیمی. میگه اگر یه قاعده ای رو ما از موارد مختلف استقرار کردیم بهش رسیدیم، اطمینان عقلا ایجاد شد، خبر واحد برخلافش اومد ولو صحیح السند، اون رو تعویل میبریم و اگر قابل تعویل نبود طرحش. این اصول هفتگانه که مهماش همین بود، یکی قاعده ملازمه، یکی گستردگی بحث مستقلات عقلیه، و یکی کنار رفتن خبر واحد خاص در قبال قاعده بگید آم. اینها باعث میشه که در مدرسه جبل‌آمل اون گرایش عقل گرایی که بود در اصول همیشه بود، اصول همیشه با عقل گرایی با هم، ولی این عقل گرایی دیگه به اوج میرسه. این عقل گرایی که شما تو اینا میبینید قوی تر میشه از مدرسه بغداد، دقیقا میگه چی میگن، و لذا ما از اون ور یه جریان دیگه هم اتفاق میفته که فردا میگن که جریان نقل گرایی هم همیشه تو شیعه بوده، ولی در اون دوره نقل گرایی هم به اوج میرسه که میشه اخبارگری از سرآبادی، که این با نقل گرایی شیخ صدوق اینا فرق میکنه، اینا رو فردا میگن. بعد اینا میشن دو قطب مقابل، یعنی جریان عقل گرای اصولی به اوج رفته، جریان نقل گرای اخبار به اوج رسیده، بعد دو قطب مقابل میشن در شیعه که دوره بعد از جبل آمل رو میسازن، که حالا بعدا اونا رو فردا بسن. ببینید چی؟ ببینید ما یه دو جریان داریم در فقه که ریشش هم تو اصول اتفاقا، فقهایی داریم که عملا استناداتشون به نقل زیاد میشه واسه مبانی که دارن، و استناداتشون به عقل کم میشه. تو دوره معاصر مثال خوبش آقای شوبری، آقای شوبری زنجانی در واقع اینطور میتونه، استنادش به نقل خیلی زیاده به خاطر موانعی که دارن، استنادشون به عقل و مستقلات عقلی خیلی کم میشه. خب اینا همیشه داشتیم، یه جریانی تو دوره قدیم هم شیخ صدوق داشتیم، یه جریان دیگه هم تو فقها داریم که باز بر اساس موانعی که دارن استناداتشون به عقل زیاد میشه، و چه بسا استادشون به نقل هم باز برسن مبانی که تو اصول انتخاب کنم میاد پایین. اینا همیشه تو فقه ها بودن، بینا بیناشون هم بوده و مشکلی هم نداره، اینا همیشه بودن که در قبل ریشش تو اصوله. مثلا شما آقای شوبری رو نگاه کنیم تو معاصری، خب بحث مبانی که داره، تعداد راویانی که توصیف میکنه میره بالا، تعداد بعد تو خبر واحد توصیف میده فقط ثقه نمیشه، موثق صدوری میشه، تعداد خبرهایی که حجت میشن زیاد میشن، از اون وقت تو مستقلات عقلیه ورود عقل رو به حوزه مناطات قبول نمی کنه مثل آقای خویی، خب مستقلات عقلیهش میاد پایین، طبیعتا تو فقهش این پررنگ تر میشه از اون. شیخ صدوق هم به نوعی همین جوری، ولی در یه دوره تو شیعه میاد نقلگرایی افراطی میشه. ببین مثلا ظواهر قرآن رو قبول دارن، سیره عقلا رو قبول دارن، همین هایی که مثال زدن، شیخ صدوق های شبه دیگران سیره عقلا رو قبول دارن، تعارض بین نقل زنی با عقل قطعی، عقل قطعی، عقل برهانی عکس میشه، نقل زنی کنار میره قبول داره، ولی یه دوره در تاریخ تشیع پیش میاد که نقل گرایی افراطی درست میشه. از این ور جریان عقل گرایی هم که تو فقها هست اینم افراطی میشه، یعنی به اوج میرسه در اصل همین مبانی، یعنی توسعه پیدا میکنه، دایره حسن و برمی که قالا دایره مستقلات هست. مثل اینکه فرض کنید تفکیکی های علاق بشن، الان نیست اینجور، ولی مثلا یه دسته از بزرگان شیعه تفکیکی بشن به درجه اول، یه دسته مثلا مثلا جوادی آمولی بشن، یه همچین حالی که فرض کنید بیان اوج قرار بگیرن، تقریبا میفهمید که دوره بعد از جوال آمول چه اتفاق میفته بین اخباری ها و فقه هایی که بودن. این ریشه داره در همین شهید اول، ولی شهید اول کتاب اصول نداره، ولی همین مقدمش در ذکر ها
اولین کسی که این
حرفو به این شکل آره و پذیرفته میشه. بعد اینا تو اشارات حرف کنه است این مراجعه کنه ببینید فلسفه پررنگ هست نایی که نیست، ولی بحث فلسفه مستقل از اصول شما این غلطه روند، نه اینو من قبول ندارم. ببینید عکس قضیه است، فقیه یا اصولی اتخاذ مبنی میکنه، بعد بر اساس مبانی که اتخاذ میکنه فلسفهش پررنگ میشه یا کم رنگ، یعنی کاملا عکسی که شما میکنه. ببینید مثلا اگر شما در فقه در اصولتون خوب دقت کنید، مثال واقع بزن، امام رو همه فیلسوف میدونید مگه نمیدونید؟ خب فلسفه هم بلده، میزان دخالت بحث‌های فلسفی در فقه امام تو موارد تأسیسی نادر، اونی هم که میاد داره رد میکنه. چرا؟ مگه فلسفه فیلسوف نیست؟ آیا عراقی که فلسفه از امام ضعیف‌تره دیگه، اینه که شک ندارید، یا آقا مرتضی حائری فلسفه از امام که ضعیف‌تره دیگه، اینا هم دارن. حالا شما صلات امام بخون، صلات های حائری هم بخون، آقا مرتضی حائری هم بخون. فلسفه توی آقا مرتضی حائری تو همون کتاب صلاتش هم میاد و استفاده میشه، امام تو مختاراتش که نیست هیچی، یکی هم که استفاده کرده مثل جایی که آشمان موسیقی تو صلات موسیقی استفاده کرده حمله میکنه که این کار غلطی، نه شخصیت نیست، نه 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 این نیستش، این نیستش، برعکس. البته من نمیگم روان تأثیر نمیذاره، ولی توی اینا فرق میکنه. پس اینا من تو بحثای حالا این کتاب عوامل فهم های متعاقل از دیدان که بیاد بیرون اونجا بهتر جد دنبال کنیم ریشه داره. نه اتفاقا در مورد استرادی هم به طور خاص اشتباه میگید، به خاطر اینکه الان خصوص شایدش درست ها در مورد هر کسی ممکن اتفاق بیفته، ولی در مورد استرادی نیست. در اصل قضیه هم یه چیز دیگه است میخوام بگم که الان اونجا توضیح دادم. ببینید قضیه تقواست، فقهای ما عمدتا با تقوایی هست نگه حالا همشون، و قضیه حجت شرعی براش پررنگ، یعنی دغدغه اصلی یک فقیه حجت شرعی، اون مبانی که تو اصول انتخاب میکنه در تعیین حجت ها، اینا کار رو میسازن. یعنی شما نه 50 سال جلوترش نگاه کن بگوین چقدر تاریخ بلده، برو عقبتر تو اصولش. وقتی من تو مبنای اصولی میشد که آقا حجت های مثلا فرض کنید آراء قدما حجت است، چه اعرادشون چه مثلا فرض کنید عملشون، طبیعتا بحث این مبنایی که دارن مراجعه به قرائن تاریخی میره بگید بالا. حالا از اون زمانی که شما اتخاذ مبنا میکنید معمولا سالهای اول خارجه، یعنی حدود مثلا 26 سالتونه، تا زمانی که میخواد به اون زعامت برسه طرف 50-60 سالشه، تو این دوره 30 ساله بر اساس اون مبانی که داشته مراجعش به تاریخ رفته بالا، وقتی به سن 50-60 سالگی میرسه حجم اطلاعات تاریخیش با اون فقیه که عکس این مبنا داشته زمین تا آسمون توفیق میکنه. این نه اینکه این عشق تاریخ داشته اون نداشته، ریشه از جای دیگه است. امام مثال بارزیه، امام با اینکه فلسفه هم جداگانه داره امام ادامه میده، هر جا میاد تو تأسیسیات فلسفه نیست، کسی هم فلسفه داشته باشه بهش حمله میکنه. وقتی که میاد توی بگید انزاییات مثل بحث حفظ نظام، دقیقا شما مبانی فلسفی رو پررنگ میکنید. این قضیه است. در فقه اصل اولیه رو نه رجال ایفا میکنه، نه اصول ایفا میکنه، نه فلسفه ایفا میکنه، اصل اولیه رو یکی کلام ایفا میکنه توی یه سری جا، یه سری جا هم اصول. بعد اینا وضعیت بعدی رو دیگه میسازه، یعنی باعث میزان مراجعه به تاریخ، میزان مراجعه به رجال، بعد تا این برسه به اون شخصیت برجسته‌ای که شما تو حوزه گل میکنه یه دوره‌ای گذشته، تو این دوره بر اساس اون مبانی اطلاعات تغییر کرده. شما هم همین خواهید شد. شما هم اگر قائل شدید مثلا حالا همین حسن و فقر، اگر تو مبنای اصولتون حسن و فقر رو به صورت وسیع قائل شدید، قاعده ملازمه رو به صورت گسترده قائل شدید، دایره حجیت رو به صورت و اوسعی از عقل برهانی قائل شدید، الا ولابد ناچار میشید که تو مسائلی که احتمال میدید خلاص فرض باشن دنبال کنید. من با این مروی الان تو زندان مثلا کلاس داشتم، با این عمل شادی کلاس داشتم، آقای مروی اطلاعات فلسفیش خیلی زیاد بود ولی ریشش فلسفهش نبود، مبانیش بود. یعنی مثلا وقتی میخواست تو اجاره فرعی رو بحث کنه، مثلا مبانی که داشت میرفت حقوق فرانسه رو نگاه میکرد، به خاطر اینکه الان تو سیره اوغلا معتقد بود که اگه من میخوام سیره اوغلا رو احراز کنم باید خارج ملت اسلام رو هم احراز کنم، اوغلا به اوغلا بوده. آیا علی دوست هم من یه هفته دستش میرفتن همین تو ایشون هم دیدن. خب این که مبنات شد، بعد نگاهی میشه اونا هم ببینن. آیا علی شاهدی معتقد بود اصلا مضره، مفید که نیست، مضر هم هست، بزا تعلیم نگاه نمیکن. حالا یه روندی 20 سال بره جلو، حالا حجم اطلاعات اون طرف از حقوق مثلا فرانسه چقدر میشه، این چقدر میشه، اینا ریشش توی اصوله برخلاف اون چیزی که اون به کلام رفت نده. این تفکیکی ها بی خود میگن کلام، منظور من از کلام ایناست، مباحث اصولی که رو کلام صاحب میشه، مثلا حسنق و فرقی، حسنق و فرقی ما از کلام میگیریم، تخته و تصویر اینا ما از کلام میگیریم. حالا تخته ای که تو شیعه بوده چجوری بوده، اینا رو ما از کلام میگیریم ولی کلی از اصول ما روی سوار میشه. حسنق و فرقی از کلام میگیریم، کلی از یه سری بحث‌های کلامی تقدم دارن بر بحث‌های اصولی، اونا منظور داره. اون بحث‌های کلامی که تقدم دارن و اون مباحث اصولی خلاصه است. بعد از شهید اول، پس شهید اول برای چی گفتن؟ مبانی خاصی که داشت که بعد دارن کجا گفته؟ مقدمه ذکر به عنوان اشاره، اشاره که اشاره طرف داره. بعد از شهید اول فاضل مقداد میاد. فاضل مقداد کار خاصی تو اصول نداره، اما از همون کتاب کنز العرفانش معلومه که همین مبانی شهید رو قائله. مثلا بعضی تفسیرش اصلا عقلی میشه. بعد از ایشون شاگرد سید بدرالدین کرکی میاد که نه دیگه این غیر از محقق کرکی، اینو کرکی هستن. سید بدرالدین کرکی یه کتاب نویسه به نام العمدت الجلیه که اینجا میخواد یه کتاب اصول مستقل بنویسه با مبانی جدید، ولی ظاهرا شاگرد فاضل مقداد، ولی شهید ثانی گفته کتاب ناتمام بوده. اون کتابم الان نیست تا ما راجبش صحبت کنیم. بعد اینا افراد دیگری دارن، محقق کرکی فقیه بزرگیه ولی تو اصول منشأ اثر نیست. بعد اینا که گفتن محقق کرکی معروف،
فاضل مقداد شاگرد محقق
کرکی معروف. نه بابا، فاضل مقداد شاگرد سید بدرالدین کرکی، محقق کرکی یا محقق ثانی کرکی که یه نفر نیست که، هر کی مال اونجوری کرکی، مال کرک یکی از مناطق جبل العمر، از مناطق جبل العمر. بعد اون محقق کرکی معروف این نیست. محقق کرکی معروف همونه که بعد میاد ایران و در حوزه ایران نقش داره و مال دوره شاه طهماسب به صفوی. آره اون بعده، اون نویسنده، اون شاگرد فاضل مقداد نیست، قاطی نشید. آره دونم، ولی او تو اصول خیلی نقش نداره، ما ازش عبور میکنیم چون همین مبانی اصولیه که تو اونجا قرارنده. ولی کسی میخواد تاریخ فقه بگه، تاریخ تشیع بگه، محقق کرکی نقش پررنگی داره. ولی این روند میاد تا میرسه به صاحب معالم که اون تو اصول پررنگ میشه. شهید ثانی رو هم چرا شهید ثانی جدا میگه، ولی تو معالم میگه میشه. صاحب معالم که حالا دیگه فردا میگم صاحب معالم رو، یک دوره اصول می‌نویسه. اولا می‌خواسته یک کتاب بنویسه به نام معالم الدین و ملاذ المجتهدین، اصول رو می‌خواسته مقدمه بنویسه، می‌خواسته کتاب اصول بنویسه. بعد این مقدمه‌اش انقدر گسترده میشه که بعد خودش تبدیل میشه به این کتاب اصولی به نام معالم الدین. بعد این کتاب معالم میشه کتاب درسی، جای تهذیب الاصول علامه رو پر می‌کنه. و تا زمانی که تا همین اواخر هم که تا زمانی که مرحوم مظفر اصول فقه خودش، معالم همچنان کتاب درسی نمیشه. فصول جا معالم نیست، فصول رو بعد معالم میخوندن. معال نسبی میشه تقریبا مثل مثلا فصول بعد معالم خونده میشده. آره فصول با قوانین اینجوری بود، فصول و قوانین و بعد رسائل و کفایه میاد توش، ولی که معالم رو زودتر میخوندن و این میاد تا همین اواخر هم هست.
قدیم
معالم و قوانین بعد رسائل بعد نوشته میشه. مثلا یه دوره تاریخی الان رسائل نیست، معالم بعد دنبال یه کتاب بعد معالم میگردن تا قوانین نوشته میشه، میشه معالم قوانین خارج. بعد رسائل که میاد خیلی جلد اول قوانین رو میخوندن، جلد دوم قوانین رو درس نمیدادن، چون جلد دوم دیگه رسائل قصوصاً داشت دیگه، بعد اونو از رسائل میخوندن. حالا اینا رو بعد خیلی بعده، حتی رسائل در همون زمان حیات شیخ درسی میشه. اینایی که میگن درسی شدن رسائل بعد از حیات شیخ غلط میگن، نه بازم غلطه، چون صاحب بعد آشوری گسترش پیدا میکنه تو ایران، ولی اصل تدریس اینجور نیست. مرحوم موسی تبریزی صاحب اوسط اینو ایشون میگه، میگه من در نجف فصول درس میدادم، سید حسن ترک استادم که شاگرد شیخ انصاری بود به من گفت که این نوشته های چیز شیخ بیشتر به درد طلبه ها میخوره با فصول، چون سیاست استشاری معروف صاحب فصوله، بیشتر به درد طلبه ها میخوره. گفتم خب شیخ انصاری که کتاب نداره، گفت همین یادداشتایی که هست رو بگو، بعد نکاتی رو که نمیدونستی بیا از من بپرس. بعد که بعد نهایت این حرفا بعد میشه اوسط، اوسط مال قبل از بحر الفوار، مثلا تدریسش در همون زمان حیات شیخ در نجف شروع شده، بذارید زمان شیخ میگم. آره ببینید متن مکتوب رو بذارید مرجع تعیین میشه به چی، متن نوشته شده دست خود افراد یا شاگرد. خب فردا معالم رو خواهم گفت. معالم در حقیقت اون چه که در این مدرسه جبل آمل هست میاد توی معالم در کنار اون چیزی که منتقدین میگن که از مقدس اردبیل میاد، معتدلین میگن. بعد میریم سراغ تقابل اخبارگری و اصولگری که ناشی میشه از همین جبل آمل از یک طرف و جریان نقلگرای جدید از طرف دیگه، که این دوتا قطبی که همیشه دو فقهای شیعه بودن رو فاصلش رو به یه اوج میرسونه که انشالله شیخ بهایی رو تو همون قسمت تقابل با اخباری میره. فردا معالم رو میگم این مهم رو بشه مده رو تقسیم کردم، قرار شد بنویسید بعد از دارم.